ساعت 6 بامداد به وقت تهران این صدای رادیو فرداست. روزنامه وال استریت میگوید دولت اوباما خواهان گفتگوی مستقیم با دولت جدید ایران است. نخست وزیر مصر میگوید کابینش 30 عضو خواهد داشت. و در دو انفجار در بغداد 24 تن کشته شدند. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید گزارش داده که دولت باراک اوباما به دنبال گفتگوی مستقیم با دولت جدید ایران در موضوع هسته ایست. به نوشته این روزنامه، کاخ سفید در پی آن بوده است تا رئیس جمهوری منتخب ایران را از خواست واشنگتن برای انجام گفتگوی رو در رو با تهران مطلع سازد. در گزارش روزنامه وال استریت به نقل از یک مقام آمریکایی آمده است، ما از گفتگوی مستقیم با ایران استقبال میکنیم و از هر طریقی بر این خواست خود پافشاری خواهیم کرد. حرفایی در مورد اینکه ایران مسیر متفاوتی در پیش خواهد گرفت شنیده ایم، اما هنوز این تغییر مسیر ملموس نبوده است. کشورهای 5 علاوه 1 سه‌شنبه این هفته در بروکسل راههای تعامل با دولت جدید ایران را که ماه آینده بر سر کار خواهد آمد بررسی خواهند کرد. حازم البابلاوی نخست وزیر موقت مصر میگوید اعضای کابینه 30 نفرش چهارشنبه مراسم تحلیف را به جا خواهند آورد. البابلاوی گفت اعضای کابینه‌اش برای بازگرداندن امنیت و به جریان انداختن اقتصاد کشور تلاش خواهند کرد. آنها همچنین شرایط را برای برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری مهیا خواهند کرد. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر سه‌شنبه گذشته حازم البابلاوی وزیر دارایی سابق را به نخست وزیری موقت و محمد برادری را به سمت معاون رئیس جمهوری در امور خارجی منصوب کرد. بابلاوی قصد داشت سمت‌هایی را به اخوان المسلمین پیشنهاد کند، اما اخوان المسلمین گفته است که با دولت موقت همکاری نخواهد کرد. قرار است هواداران اخوان المسلمین روز دوشنبه در قاهره تظاهراتی برپا کنند. بر اثر دو انفجار که شنبه شب در دو منطقه سنی نشین بغداد رخ داد 24 تن کشته شدند. انفجار یک اتومبیل بمبگذاری شده در غرب بغداد منجر به کشته شدن 7 تن شد و یک انفجار انتحاری در جنوب بغداد حداقل 17 کشته بر جای گذاشت. منابع خبری میگویند عملیات انتحاری پس از پایان نماز تراویح، نماز مستحبی که اهل سنت در شب‌های ماه رمضان اقامه می‌کنند، انجام شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. در انفجارهای 15 روز گذشته در بغداد تا کنون 334 تن کشته شدند. دفتر دادستان عمومی مصر روز شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که در حال بررسی شکایت مطرح شده علیه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر و 8 تن دیگر از اعضای اخوان المسلمین است. به گزارش خبرگزاری رویترز در این بیانیه آمده است که محمد مرسی به جاسوسی، حمله به معترضان و خشونت‌های مرگبار و آسیب زدن به اقتصاد مصر متهم شده است. دفتر دادستانی مصر اعلام کرده است که از متهمان تحقیق و بازجویی خواهد شد. محمد مرسی از زمان کودتای مصر در 3 ژوئیه 10 روز پیش که به برکناریش از ریاست جمهوری منجر شد در مکانی نامعلوم نگهداری می شود. و آخرین خبر این که محمد علی اصفهانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روز شنبه از معرفی 5 حقوقدان توسط رئیس قوه قضاییه برای عضویت در شورای نگهبان خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که عباس علی کدخدایی، محسن اسماعیلی، سام ثبات‌کوهی، پور ابراهیمی و محمد هادی صادقی 5 حقوقدان معرفی شده برای این سمت هستند. بر اساس این گزارش مجلس شورای اسلامی قرار است در جلسه روز یک شنبه یا سه شنبه خود از بین این حقوقداران 3 نفر را برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب کند. 00420221122112 شماره تماس ماست. میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. اما در ادامه این بخش خبری، همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه این هفته دیدگاه ها از مهمان این برنامه این سوال رو پرسیده که احتمال اینکه در پی پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری امسال جمهوری اسلامی در نگاه خود به فعالان سیاسی، مدنی و مطبوعاتی بازنگری کند چقدر است؟ با هم به پاسخ این پرسش گوش میکنیم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. تا 12 مرداد ماه زمان آغاز کار حسن روحانی در جایگاه رئیس جمهور و آغاز کار دولت 11 حدود 3 هفته وقت باقی مانده است. حسن روحانی پس از در دست گرفتن کلید کاخ ریاست جمهوری برای پیشبرد آنچه انداختن کشور در مسیر اعتدال نام گرفته، نیاز به تنظیم مناسبات دولت و قوه مجریه با 2 قوه دیگر نظام دارد. یعنی تنظیم مناسبات با مجلس و قوه قضاییه بر سر گرفتن رأی اعتماد به نامزدهای وزارت و تنظیم مناسبات با قوه قضاییه که از جمله کلید در سلولهای زندانیان سیاسی را در دست دارد و میتواند از جمله با تفسیر روادارانه قانون از محدودیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مطبوعاتی و رسانه‌ای بکاهد. اما آیا نشانه ای از اینکه قوه قضاییه بخواهد در این مسیر حرکت کند به چشم می‌خورد؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته برنامه: نعمت احمدی، وکیل پایه 1 دادگستری در تهران، مهرانگیز کار، حقوقدان در واشنگتن، و عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های مدافع حقوق بشر در پاریس. آقای نعمت احمدی، وضعیت قوه قضاییه الان چگونه است از سوی با توجه به رویارویی دولت محمود احمدی نژاد با لاریجانی ها که خب صادق لاریجانی الان رئیس قوه قضاییه است، و از سوی دیگه با توجه به فضای بعد از انتخابات 24 خرداد امسال؟
اتفاق خاصی که نیفتاده، یه انتخابات برگزار شده، یک امیدی در جامعه وجود اومده، مردم یه باورهایی دارن که انشاءالله خوب خواهد شد. برای اول دستگاه قضایی رو شناخت. دستگاه قضایی ارتباطی به دو قوه دیگه نداره، حتی رئیس جمهور ایران برابر قانون اساسی اختیار عفوی هم نداره، لذا مسئله خاصی پیش نمیاد. فقط اون امیدواری که در بین مردم هست، نزدیک 270,000 زندانی داریم و بیشترین زندانی مالی، زندانی های ملدیه همسال اینا رو داریم، یک تأثیر اندکی از نظر همون جو امیدوارانه این که در جامعه به وجود اومده و نگاه به جلوه، یه مقدار خوب اثر بذاشت. از در اقتصادی هم میدونیم ما بیشترین میزان چک های برگشتی رو الان داریم، چندین میلیون قطعه چک رو میگن. به هر حال این چک ها سر از دادگستری در میاره، یک کم آرامش حفظ میکنم بین مردم، طلبکارا، دارندگان چک اینا. ولی در بعد سیاسی اتفاقاتی هنوز که نیفتاده و فکر نکنم با شیوه قضایی ما بخواد اتفاقاتی بیفته.
خانم کارشما، هفته گذشته در گفتگو با رادیو فردا گفتید که استقبال میکنید از حکم دادگاه سعید مرتضوی در پرونده اتهامی او و 2 قاضی دیگه در ارتباط با کشته شدن محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر در بازداشتگاه کهریزک در تیر ماه 1388، یعنی انفصال سعید مرتضوی از کار در قوه قضاییه و مجریه. وضعیت قوه قضاییه به نظر شما فرق کرده؟
نه، بنده گفتم که همین که احضار کردن یک قضایی از سلسله قضایی رو که کاملا دست باز دارن برای اینکه قانون شکنی بکنن و سوابق و پیشینه بسیار بدی هم دارن، نشان میده که نقش مردم در فشار بودن بر حاکمیت میتونه تاثیرگذار باشه، چون در مدت 34 سال ندیده بودیم قضایی رو که از این سلسله هستند و کاملا به صورت مطلق میتونن هر کاری دلشون خواست با متهم بکنن پای میز محاکمه برشونن، هرچند که در دعوای درونی خود و محلی خودشون ممکن بود با اینا مشکل داشته باشن. این مخلص کلام من بود. ولی اینکه قوه قضاییه چه تغییراتی بکنه، خب یک امیدهایی به وجود اومد. این امیدها همچنان که آقای احمدی گفتن امیدهایی که ناشی میشه از اینکه خب برادران لاریجانی بسیار خوشحالند که دوران آقای احمدی نژاد به پایان رسیده و شخص دیگری رئیس جمهور شده و ممکنه که کوشش بکنن به صورت ظاهر با ایشون یک جور رفتار بهتری داشته باشن. این خیلی متفاوته با دوم خرداد، چون دوم خرداد اتفاقی که افتاد این بود که به محض اینکه آقای خاتمی رئیس جمهور شد، همه نهادها براشفتن، نهادهای قوه قضاییه و نهاد قوه مقننه که در اون موقع اکثریتش محافظه‌کاران بودند، و هیچ گونه امیدی به نظر من نبود برای اینکه جبهه خود بهتری به وجود بیاره. حالا مردم به نظرشون میرسه به علت این تقابلی که بین رئیس جمهور وجود داشته با قوه قضاییه یا قوه مقننه ممکنه وضع بهتر بشه، ولی ما هنجارهای ساختاری در این سیستم قضایی و سیاسی کشور رو آماده نمی‌بینیم، مگر اینکه سه قوه با هم دیگه کاملا هم رأی بشن برای اینکه تحولی روی بده. اما در اینکه رئیس جمهور بتونه به تنهایی تحول بزرگی در وضعیت نقض حقوق بشر و بهبودش به وجود بیاره تردیده.
آقای لاهیجی، توازن قوای جدید سیاسی در دوره‌های مختلف چه تأثیری بر روی رفتار قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران داشته، اگه بخوایم یه مروری بکنیم در سایه اون رویدادهای کنونی و احتمالات رو در نظر بگیریم؟
این توازن قوا رو باید ابتدا در ساختار جمهوری اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی سراغ کرد. به لحاظ اینکه درست است که در قانون اساسی میگوید که رئیس جمهور ضامن اجرای قانون اساسی است، ولی متاسفانه ضمانت اجرایی برای این مسئولیت رئیس جمهور وجود نداره. به لحاظ اینکه پیش از تجدید نظر در قانون اساسی بعد از مرگ آقای خمینی، خب یه ماده‌ای بود که این ماده را هم از اون طرح نخستین به یادگار نگه داشته بودند، ولی بر عمل دیدند که نمیتونن باهاش کنار بیان. در اون طرح اومده بود که رئیس جمهور، چون میدونید در اون طرح چیزی به اسم ولایت فقیه وجود نداشت، رئیس جمهور هم مسئولیت اجرای قانون اساسی داره و هم مسئولیت چگونگی تنظیم رابطه بین سه قوا رو، به خاطر اینکه رئیس جمهور رئیس قوه مجریه بود و از جمله اختیارش این بود که اگر بین سه قوه اختلاف وجود اومد اون این مسئولیت داشت که رفع اختلاف بکنه. در تجدید نظر اومدن این قسمت رو گرفتن و دادن به رهبر. خب موازنه قوا، موازنه قوا در عالم تجرید که به وجود نمیاد، در عمل است که نخست باید تضاد وجود بیاد و این تضاد رو خب اون موقع باید دید که کدوم یکی از قوا قدرتش بیشتره، هم قدرت قانونیش و هم قدرت اجراییش، تا بتونه خودش رو بر دو قوه دیگه تحمیل بکنه یا بتونه روابط اونها رو تنظیم بکنه. شما میدونید که رئیس جمهور در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس قوه مجریه نیست. چرا؟ برای اینکه هیچ گونه اختیاری بر روی قوای نظامی، شبه نظامی و انتظامی نداره. بنابراین اگر فرض رو بر این بگذاریم که از ناحیه این قوا به حقوق مردم تجاوزی بشود، تنها کاری که رئیس جمهور میتونه بکنه چون مسئولیت اجرای قانون اساسی داره اینه که به اون قوا اخطار بکنه، یعنی بگوید که شما به حقوق مردم تجاوز کردید. مثلا نوع قضیه‌ای که منجر به حالا تا حدودی برکنار کردن آقای سعید مرتضوی شده، من که سعید مرتضوی متهم به معاونت در قتل و مجازات معاونت در قتل فقط محرومیت از حقوق اجتماعی نیست، حقوق اجتماعی یک مجازات تبعیه، مجازات اصلی نیست. حالا من وارد این بحث نمیشم. خب فرض بر این بگذاریم که از ناحیه این قوا به حقوق مردم تجاوزی میشه، رئیس جمهور چون هیچ مسئولیتی رو اونها نداره، بنابراین تنها کاری که میتونه بکنه اینکه به اونها اعلام بکنه و اگر این اعلام به نتیجه نرسید به قوه قضاییه اعلام شکایت بکنه. اون زمان اگر قوه قضاییه قوه مستقلی باشد، به لحاظ اینکه اعلام جرمی بهش شده، اون هم از ناحیه کسی که مسئولیت اجرای قانون اساسی رو داره، باید بتواند به این اعلام جرم رسیدگی بکنه و اون زمان است که شما می‌بینید که قوه قضاییه که اون هم رئیسش توسط رهبر انتخاب میشه، آیا این قوه قضاییه میتواند مسئولیت خودش رو ایفا بکنه یا نه. همینجا اشاره میکنم که باز در پرونده سعید مرتضوی یادتون هست که وقتی که آقای روح الامینی پدر یکی از قربانیان به خدمت رهبر رسید، ایشون در یه سخنرانی که الان نوارش هم هست گفتند که مطمئن باشید که به این اعمال رسیدگی خواهد شد و حقوق همه متظلمان رو ما خواهیم گرفت. یعنی ایشون اجازه دادند که قوه قضاییه مسئولیت خودش رو ایفا بکنه، هرچند که باز دیدید این هم به صورت کامل عملی نشد.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای احمدی، آیا این امکان هست که حسن روحانی که از جناح اعتدالگراست و وضعش مشخصه از لحاظ جایگاش توی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی بتونه تعاملی بکنه با رهبر جمهوری اسلامی ایران و رئیس قوه قضاییه که در نتیجه تغییر رفتاری در قوه قضاییه مشهود بشه، یا اینکه فکر میکنید که اراده‌ای نیست و در ممکنه بر همون پاشنه سابق بگرده؟
ببینید، بعد از دولت مرحوم دکتر مصدق، در نخستین بار یه فردی که حقوقدان در رشته حقوق تحصیل کرده وارد کادر اجرایی و فیصل مون شده، هرچند روحانی خب هم دوره ما بودی که دو سال زودتر از من بود و پروانه وکالت داره، یه کار وکالتی هم انجام نداده، اما دیدگاه حقوقی داره. مهمترین مسئله که در انتخابات اخیر اتفاق افتاد، پیش زمینه یه چنین وضعی از 16 سال پیش به وسیله آقای آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ریخته شد در متن اساسی تشکیل مصلحت نظام که آقای دکتر روحانی ریاست اون داره بر عهده داشتن، باشگاه مدیران و متخصصینه. اندامه وقتی که میخوان انتخاب وزیر بکنن، همین اخباری که جسد گریخته بیرون میاد، برای هر پستی چندین مدیر دارن، مدیران که خب هم سابقه‌ای دارن هم کارکشتن، مضافن بیرون که مکتب اساسی تعیین مدت خروجی های فراوانی داشت. حالا بعدا خروجی هاش مال عموم مردم بود، از نظر آماری، از نظر تحقیقات میدانی، از نظر تحقیقاتی که در ساختار کشور کلن انجام ده بودن، بعد از اونم که خب بسیار زیادشون اصولا همون جنبه استراتژیکی داشته و نار نگهداری کردن برای وضعیتی که فعلا در اون قرار گرفتیم. من بر این باورم، هم آقای دکتر روحانی با پشتوانه این که از آقای خاتمی و آقای هاشمی داره، اون استقبالی که مردم از ایشون کردن باید در ایران می بودید، بعد از اون سرخوردگی که رد صلاحیت آقای هاشمی در جامعه بودود آورد، چه وضعی پیش آمد. من تفاوتی قائل میشم با دوم خرداد. دوم خرداد یک اتفاق بود، اتفاقی که کسی پیشبینی نمی کرد، ولی مسئله حضور یک فردی معتدل که خلاف مسیر آقای احمدی نژاد بذاره، حالا درسته ممکن نبود قبل از رد صلاحیت آقای هاشمی فکر کنیم که آقای روحانی میاد رئیس جمهور میشه، اما این مشی منصفانه ای که تمامی حرکات گذشته خصوصا حرکات رئیس جمهور رو نفی کرده اومده حاکم شده. من در یک از سخنرانی های آقای هاشمی بودم که یک جمعی از حقوقدانان رو دعوت کرده بودن، همون روزی که خبر رد صلاحیتیشون رو شنیدیم، ایشون سخنرانی کردن برای من اساتید دانشگاه و یه تعدادی از وکلا که دعوت کرده بودن دفترشون، به عنوان یک منتقد اصلی دستگاه قضایی ایشون صحبت میکرد. یعنی آنچه که ایشون میگفت من در ملای عام جرأت بیانشو نداشتم. خب این ذهنیت در مرکز استراتژی به وجود اومده، همینطوری منتقد نشدن، انتقادات با تکیه بر عملکرد بود. ظرف 8 سال گذشته یک جنگی بین قوه مجریه و قوه قضاییه بود تا جایی که به لشکرکشی رسید. یعنی آقای احمدی نژاد آمد در مجلس اون فیلم رو پخش کرد. من به صحت و واقعیت اون فیلم یا عدم واقعیتش کار ندارم، به نفس قضیه کار دارم. یا قوه قضاییه در مقابل همین آقای سعید مرتضوی تمام قد ایستاد، یعنی دیوان عدالت اداری میگه هیچ راهی نبود که نده، تمام راه‌های قانونی رو برای ابطال حکمشون به کار برد. از طرفی قوه مجریه هم هیچ مسیری نبود در پیش بگیره، یک سازمان رو صندوق رو سازمان کرد، سازمان رو از زیر مجموعه وزیر خارج کرد، ابلاغ رو از وزیر گرفت و معاون اول داد و تمام قد وایساد. یا جریان آقای جوانفکر همسال اینا، من فکر میکنم این فضای مشوشی که به وجود آمده بود در دوره آقای احمدی نژاد و تقابل حالا شخصی بود یا منافعی بود، بازم این مسئله کار ندارم، دود این به چشم مردم در قوه قضاییه میرفت، لوایح امثال اینا، من فکر میکنم با پیش زمینه و تخفیفی که و اون استراتژی که در 16 سال گذشته زیر نظر آیت الله خامنه‌ای رسما کنی در مجمع تشخیص مطلب نظام خصوصا در مجموعه استراتژی گرفته شده و الان همون برنامه رو به دست آقای روحانی دادن و اون انتقادات شدیدی که هم آقای روحانی و هم آقای هاشمی از عمل کرده دستگاه قضایی دارن، من معتقدم دستگاه قضایی به اعتدال خواهد رسید. حالا اهرم‌هاش چی باشه؟ تو میدونید شورای نگهبان متاسفانه یک تفسیری از قانون کرده، دست قوه مجریه رو حتی در تنظیم لوایح که جزء صلاحیت ذاتیش بسته لوایح رو به دو بخش تقسیم کرد، لوایح قضایی و لوایح معمولی. لوایح قضایی مال قوه قضایی هست، یعنی قوه مجریه نقشی نداره ولی تأثیر میتونه داشته باشه با توجه به سالقه ای که عرض کردم و ذهنیتی که آقای روحانی داره و خودشون گفتن من فرهنگ نیستم، من حقوق دانم تلیه خوبی.
خانم کار، به گفته آقای احمدی برخلاف پیروزی محمد خاتمی در انتخابات 2 خرداد 1376 که به نظر ایشون یه اتفاق بود، پیروزی حسن روحانی حاصل یک برنامه ریزی بلند مدت بوده و نتیجه تغییر نگاه به کارکرد دولت و قوه قضاییه و همچنین به رویدادهای کشوری در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهای وابسته به اون. واکنش شما به این تحلیل چیه و همچنین اگر همچنین باشه تأثیرش بر روی کارکرد قوه قضاییه چی میتونه باشه؟
خیلی دلم میخواد حرفای همکار ملاق آقای نعمت احمدی رو بتونم به صورت یک خوشبینی در ذهن خودم پخته بکنم و باور بکنم که مثلا این قوا و کسانی که در رأس این قوا قرار گرفتن زیر نظر آقای خامنه ای در این چند ساله به یک پختگی رسیده باشن. حالا این پختگی رو ایشون اسمش میگذارند کار کردن 16 ساله در مرکز استراتژیک یا مجمع تشخیص مصلحت نظام. ما از دور که چندان از این اطلاعات نداریم اسمش رو میذاریم اینکه شاید احساس کردن آقای احمدی نژاد یه نقشی ایفا کرده در این 8 سال که تبدیل شده به یک دشمن مشترک برای همه آقایونی که در رأس کانونهای قدرت قرار دارند. و خب طبیعی است که ممکنه برای اینکه این دشمن مشترک اگر نیروهایی داره در جامعه، این نیروها نتوانند بیش از این باعث درد سر بشن براشون، برای جلوگیری از هجوم دیگرگونه این دشمن مشترک تصمیم بگیرن که یک تعادلی رو در جامعه به وجود بیارن و یک تعدیلی رو در وضعیت قضایی به وجود بیارن. ولی من به این نقطه از خوشبینی که میرسم و واقعا دلم هم میخواد برسم به خاطر وضعیت هموطنانمون که در ایران هستن، بلا فاصله میبینم که خب بعد از این که ایشون انتخاب شدن جا داشت که دست کم حالا یه مدتی این اعدام ها رو متوقف میکردن، ولی ما ببینیم که روال قضایی همون گونه هست که بود، یا نسبت به زندانیان سیاسی و عقیده یک مرحمتی میکردن که ما هیچ اثری از یک چنین اتفاقی ندیدیم و به نظرمون نمیرسه که قوه قضاییه حتی در حد خوشامدگویی هم تصمیم گرفته باشه خطمشش رو عوض بکنه. حالا آقای خاتمی میرن به دیدن خانم نشمه سوسوده که بسیار کار خوبی بوده، یا اینکه آقای رفسنجانی صحبت میکنن از اینکه زنان میتوانن رئیس جمهور بشن که بسیار حرف خوبی بوده، ولی خب ما اینم میدونیم که زنان که یهو مرد نشدن، ولی خب آقای رفسنجانی هم در مدت این 34 ساله که همیشه مصدر امور بودن هرگز این نظر و تفسیر خودشون رو از اصل 115 با استراحت اعلام نکردن. ولی با همه اینها همه اینا رو باز ما مثبت ارزیابی میکنیم. ولی من میخوام برگردم به سخنان آقای دکتر لاهیجی در مورد اختیارات رئیس جمهور. ما الان غیر از مسائل اقتصادی بیشترین نارضایتی که در ایران وجود داره ناشی هست از نبود آزادی های اجتماعی که متولیش مخصوصا در مورد زنان که بدحجابی رو بهانه میکنن نیروی انتظامیه و قوانینی که از تصدیب میگذاره به وسیله شورای عالی انقلاب فرهنگی از تصدیب میگذاره و همه اینها اختیاراتش و عرض و نشر فرماندهانش زیر نظر ولی فقیه و رهبر کشور انجام میشه. آیا ما میتونیم امیدوار باشیم که مقام رهبری بر طبق همین قانون اساسی بخشی از اختیاراتشون رو که میتوانند مطابق قانون اساسی تفویض کنند به رئیس جمهور این کار رو بکنن؟ یک، آیا ایشون تفویض اختیار خواهند کرد مطابق قانون اساسی به آقای حسن روحانی برای اینکه بتونه در مورد تغییر و تبدیل فرماندهان نیروی انتظامی یا خط مشی‌های اونا و پلیس دخالت مؤثر داشته باشه؟ یک. و دو، اینکه آیا در صورتی که آقای روحانی بتواند یک چنین اختیاراتی رو از آقای خامنه‌ای بر پایه همون مشکلات درونی که گرفتارش هستند و مشکلات بین المللی داخلی اگر این اختیارات رو دریافت بکنه در ذهنیت خودش هم این باور واقعا هست که بعد از 34 سال نهایت سختگیری کرد به مردم و پاترول ها رو جمع کرد که آنگه من در جایی خوندم که گفته شده ایشون اصلا نقشی نداره در جمع آوری پاترول هایی که به زنها اینقدر اهانت میکنن و اونا رو جمع آوری میکنن. خب ما اگر که خودمون قرار بدیم در یک فضایی که رئیس جمهور مطابق قانون اساسی اختیاراتی در اون حدود نداره که بتونه رضایت مردم رو از حیث دخالت حاکمیت، دخالت پلیس در زندگی خصوصی و روزمره مردم اگر که نتونن این رو به تعادل برسونن، من نمیدونم چطوری ممکنه که آقای روحانی از عهده جلب رضایت مردم، حتی جلب رضایت نسبی مردم بر بیاد. من این رو فقط من حیث تمرکز روی مسائل اجتماعی و آزادی های اجتماعی مطرح کردم که به نظر میرسه باز هم آقای روحانی در این موضوع به خصوص هم چندان دست بازی نداره، هم در تئوری که قانون اساسی است و هم در عمل که یک شورایی که در قانون اساسی وجود نداره به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتش رو به نام قانون میده دست پلیس و میگه این طرح عفاف و حجاب است و هر کاری دلت خواست با زنابه.
آقای لاهیجی، تغییر رفتار قوه قضاییه با چه ابزارهایی ممکن میشه؟
قوه قضاییه اگر مستقل نباشه نمیتواند مسئولیت خودش رو در حمایت از حقوق مردم ایفا بکنه. یعنی وقتی شکایتی از کارمندان دولت، از ماموران دولت، همچون که از مردم عادی به قوه قضاییه میشه، اگر قوه قضاییه مستقل نباشه، اگر مراجعی وجود داشته باشن که اون مراجع قوه قضاییه رو زیر فشار بگذارن، قوه قضاییه نمیتواند وظایف خودش رو انجام بده. بنابراین
فرض کنیم همه این موانعی که شما میگین، خانم کار اشاره کردن، آقای احمدی گفتن و سالهاست شما گفتین باشه، اگه بخواد مثلا این گام اون گام برداشته بشه میسر هست یا اینکه میسر نیست؟
بله، اگر همین قانون اساسی جمهوری اسلامی هم که من بهش رأی ندادم اجرا بشود، من همیشه گفتم قانون بعد از بیقانونی بهتره. تفاوتی که الان من فکر میکنم با دوران آقای خاتمی هست این است که وضعیت جامعه به مراتب از اون دوران خطرناکتر و سختره. از نظر روابط بین المللی و فشارهایی که به لحاظ سیاسی و اقتصادی روی جمهوری اسلامی وجود داره، مسئله دوم نارضایی مردمه. فرض رو بر این میذارم که تمام مطالبی که آقای احمدی میگن درباره آقای روحانی درست باشه و من امید دارم درست باشه. من فرض میکنم ایشون واقعا مجسمه حسن نیت باشه. اگر اون اراده سیاسی نگذارد که ایشون در ماموریتش حداقل به صورت نسبی موفق بشه، خب مسلمه که بحران روز به روز رو به تضاد خواهد گذاشت، یا اینکه بالاخره ایشون کارش باید به عزل یا استعفا برسه. در گذشته مورد عزلش یادتون هست، من نمیخوام اینجا وقتتون رو بگیرم. یا اینکه ناگزیری که به مرور از اون قولهایی که داده و از جمله در جریان مبارزات انتخاباتی ایشون به صراحت گفته که کسانی که در ارتباط با انتخابات دوره گذشته بازداشت شدن از حق قانونی خودشون استفاده کردن، چرا اصلا اینا باید در زندان باشن؟ خب از این مورد بگیرید تا موارد دیگه. خب اگر ایشون نتواند این برنامه ها رو در عمل به منصه ظهور برسونه، خب مسلم است که از یک طرف ایشون ناگزیر روز به روز عقب نشینی میکنه و از طرف دیگه متاسفانه درجه یأس و حرمان مردم روز به روز بالا و بالاتر خواهد رفت.
با سپاس از شما آقای عبدالکریم لاهیجی، خانم مهرنگیز کار و آقای نعمت احمدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.